به مخمل قبره مثل بوی قلبی مثل خون ململ نازکی اون ململ که میخواد به علفا آجابات مونده مردد میونه موندن و رفت میونه مرگ و حیات پرهای تو اگه آمان که بشن پرها و مریون بشه کو تو همون قله مغرور و بلندی تو همون قله مغرور و بلندی که به ابرای سیاهی و بادای بدی میخندی ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگلا تو هم میکنه.
دوستان گرامی، با برنامه از دیروز تا امروز همراه شما هستیم. دعوت میکنم که بخش موسیقی برنامه روایت شفاهی زنده یاد محمد رضا لطفی رو بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. در جلسه گذشته ما تقریبا وضعیت یک بخشی از وضعیت رادیو رو در تصدی جناب آقای سایه گفتیم. این بار در واقع قول داده بودیم که در مورد استعفای گروه شیدا و آقای سایه از رادیو تلویزیون در واقع صحبت کنیم. قبل از اینکه داستان این استعفا مطرح بشه، من لازم میدونم که به یک چند روزی جلوتر، شاید الان خاطرم نیست، شاید یک هفته جلوتر اشاره بکنم که بعد برسم به داستان استعفای 17 شهریور که چرا اصلا این استعفا صورت گرفت. یک هفته حدوداً قبل از شهریور ماه که وضع ایران تکون خورده بود و حرکت‌های اجتماعی به سرعت داشت پیش می‌رفت و برای حکومت وقت نگران کننده بود، من اومدم به رادیو برای تمرین. فکر کنم که روز شنبه بود اگه اشتباه نکنم، اومدم به رادیو و وقتی اومدم وارد رادیو شدم دیدم که در واقع پلیس گارد توی فضای محوطه رادیو قرار داره و تفنگاشونه به صورت خیمه، اصطلاح میگن خیمه، زده بودن. هر چند تفنگی در واقع خیمه زده شد تو محوطه حیات و یک جبه بسیار میلیتاری خیلی بعد به وجود آورده بود و من به عنوان یه هنرمند یا هر هنرمندی که وارد رادیو می شد طبیعیه که احساس خیلی خوبی نداشت. این منو خیلی عصبانی کرد و متاثرم کرد و از پلای تولید رادیو که ساختمانش محفظه جلو در ورودی میدان عرف بود رفتم بالا مستقیما با حالت خیلی متاثر و عصبانی اتاق آقای سایه و به آقای سایه اعتراض کردم که چگونه انتظار دارید که ما که کار هنری میکنیم بیان وارد رادیوی بشیم که پلیس گارد هست و اسلحه هست و این اصلا حال موسیقی ما رو در واقع تخریب میکنه. این چرا باید این اتفاق بیفته؟ این اتفاق در واقع در این رابطه اتفاق افتاده بود که اون موقع صدر اعظم چین هواکوفنگ در واقع وارد تهران شده بود و یه دیداری مثل این که از باغ گلستان داشت و اینها در واقع اونجا نمیتونستن واستن، اومده بودن اینجا در واقع خیمه زده بودن و تجمع کرده بودن. من با آقای سایه در واقع اعتراض کردم، گفتم که خب این محفظ رادیوه و شما مسئول موسیقی رادیو هستین، خب تو این فضا چرا باید این اتفاق بیفته که من یک جای فرهنگیه و ما باید کار موسیقی بکنم. ایشون خیلی متاثر شدن، یادم میاد که از پشت میزشون بلند شدن رفتن دم پنجره واستادن، برای یه دقیقه سکوت کردن و بعد از یه دقیقه وقتی که برگشتن دیدم که اشک تو چشاشون جمع شده و خیلی ایشون هم خیلی متاثر شدن، گفتن که من هم ناراحتم، من ما از اختیارات من این داستانا خارج. شرایط به هر حال موقعی که صدراعظم چین به ایران اومدن شرایط اجتماعی و طغیان‌های اجتماعی پا گرفته بود، حرکت کرده بود و شاید به همین دلیل هم در واقع اون موقع صدراعظم چین اومده بودن که یک مانور سیاسی بدن که حکومت پهلوی اول هنوز ثبات داره و نگران کننده نیست. بعد از این داستان اتفاق فاجعه انگیز 17 شهریور رخ داد که همه ما رو به خصوص جوانان رو خیلی خیلی متاثر کرد. من حالا داستان خودم رو در داستان 17 شهریور تعریف نمی کنم چون به موسیقی ارتباط نداره. وقتی که اومدم به رادیو اون روز خب خیلی متاثر بودم، خیلی عصبانی بودم، خیلی ناراحت بودم و اومدم از پله ها بالا رفتم سر گروه، دیدم که بچه های دیگه هم اعضای گروه هم در واقع متاثر هستن ولی هیچ کس جرأت صحبت کردن یا حرف زدن نداشت چون هنوز در واقع حکومت پا بر جا بود و اگر صحبتی می کردی گزارش داده می شد و مشکلاتی به وجود می آورد. من بعد از 5 دقیقه سکوتی که کردم تو اتاق گفتم، صحبت کردم با دوستان اعضای گروه شیدا و گفتم که متاسفانه من امروز میخوام کاری بکنم که ولی شما در واقع این کار ادامه ندین، برای اینکه به هر حال اینجا حقوق میگیرین، زندگیتون میگذره و مشکلات پیدا میکنین، ممکنه مشکل سیاسی پیدا کنین. اینه که من به صورت شخصی به خاطر اعتراض به کشتار 17 شهریور در واقع استعفا میدم و شما به کارتون ادامه بدین مثل بقیه گروه ها و نگران من هم نباشین و خیلی متاثر بودم اون روز. در همون موقع که داشتم این حرفا رو می‌زدم که صحبتام تداوم پیدا کرد و تموم شد، آقای صدقی آسا که نوازنده عود گروه شیدا بود که نابینا بود که الان هم اکنون در آلمان به سر می‌بره، مهاجره و در آلمان زندگی می‌کنه مدت‌هاست، ایشون خیلی مرد باهوش و خردمندی بودن و ایشون پیشنهاد کردن که به من که اگه اجازه بدین من برم آقای سایر خبر کنم، آقای سایه بیاد قبل از اینکه شما کاری بکنین اینجا با آقای سایه مشورت بکنیم. من گفتم با آقای مشورت آقای سایه احتیاج نیست، ولی ایشون بلافاصله بلند شدن در باز کردن و رفتن و آقای سایه به فاصله شاید 2 دقیقه که با اتاق ما هم تقریبا شاید 30 متر فاصله داشت تشریف آوردن هراسان و نشستن و من داستان رو براشون تعریف کردم. آقای سایه گفتن که اگر که شما دارین لحظه تاریخی به صورت شخصی استعفا بدین ممکنه برای شما در واقع ساواک مشکلات ایجاد کنه و ما یک کنسرت اتحادیه جماهیر شوروی رو در واقع پیش رو داریم که باید چند روز دیگه بریم، یکی 2 روز دیگه و به هر حال خیلی مشکلات برای شما خیلی زیاد به وجود خواهد اومد. من پیشنهادم اینه که برای اینکه این زهر این قضیه گرفته بشه همه ما با هم دیگه در واقع استعفا کنیم که این با هم استعفا کردن شاید کمک بکنه که مشکلات این برخورد در واقع مشکلات کمتری ایجاد کنه. خب این خیلی برای رادیو تلویزیون ناگوار بود به 2 دلیل. یکی این که رادیو تلویزیون برای اولین بار در واقع گروهشون در رادیو تلویزیون موازی سیاسی اعلام میکرد به نفع مردم. دوم این که اصولا برنامه های اون موقع که در روسیه حکومت کمونیستی داشت برنامه‌ها از 1 سال قبل به وسیله دولت‌ها ریخته می‌شد و در شوروی سابق امکان این نبود که شما یه برنامه رو تغییر بدین و این برنامه‌ها روی یک برنامه خاصی تعبیه و درست می‌شد، به خصوص که بعد در برنامه آخر ما طوری طراحی کرده بودن که در برنامه آخر ما که در باکو صورت می‌گرفت خود آقای برژنف هم در واقع می آمدن در باکو و سخنرانی داشتن و برنامه ما با حضور ایشون در واقع خاتم پیدا می کرد. یه برنامه ریزی دولت با دولت بود و این رفت وزارت امور خارجه و زنگ زدن به آقای سایه و تهدید کردن که این اصلا امکان پذیر نیسته، چون همه مراحلش اجرا شده و باید شما این سفر رو برین. با من صحبت کردن آقای سایه، گفتم که اگر ما حتی مجبورم بشیم که بریم به این کنسرت، ما در روی کنسرت توی آستینامون در واقع یک مچپیچ یا یک بازوبند مشکی در واقع به عنوان سوگواری خواهیم زد و این بازتابش برای نظر بین‌المللی برای اینها خیلی بدتر خواهد شد. یا ممکنه سکوت کنیم و اجرا نکنیم و بگیم به این علت در واقع ما اجرا نمی‌کنیم. خیلی درگیری، به هر حال شاید 24 ساعت این درگیری خیلی زیاد بود و تهدیدهای ما رو کردن، اما خوشبختانه با شرایطی که اون موقع بود کاری با ما در واقع انجام ندادن و ما از رادیو تلویزیون رفتیم به خونه‌هایمون و دیگه به رادیو تلویزیون نیومدیم. در این رابطه ارکستر مجلسی البته برنامه‌اش در اتحاد جماهیر شوروی طبق برنامه ادامه داد، برای اینکه اونا در واقع مشکل این گونه نداشتن و شاید تنها گروه ما در رادیو بود که یه مقداری گروه اجتماعی تر بود. در همون موقع جوانای اجتماعی تر بودن، تحصیل کرده دانشگاه بودن و تعدادی از این بچه‌ها به هر حال از نظر احساسی با اون اتفاقاتی که افتاده بود وارد عرصه مسائل اجتماعی ایران شده بودن، حالا به نسبت‌های مختلف. ما وقتی که از رادیو تلویزیون اومدیم بیرون و این استفاده دادیم، خب باید یه کاری میکردیم که بچه‌ها از نظر اقتصادی از نظر کاری در واقع کار کنن. باید اینجا اشاره کنم که در همین زمان گروه عارف در رادیو تقریبا 5-6 ماه بود که تأسیس شده بود، اگرچه کار تولیدی زیادی انجام نداده بود هنوز. ما وقتی که این استعفا رو تهیه کردیم با گروه عارف هم صحبت کردیم که آقای علیزاده سرپرستش بود و آقای مشکاتیان هم در واقع در تداوم کار آقای علیزاده گاهی سرپرستی میکرد و آقای شکارچی و دیگر دوستان، با اونا هم صحبت کردیم و اونا هم موافقت کردن که اسمشون رو زیر این استعفا نامه در واقع بذاریم. به همین دلیل اونها هم در واقع همزمان با ما به عنوان اعتراض به کشتار وحشتناک یفتر شهریور استعفا کردن. اومدن ما بعد از اینکه استعفا کردیم وضع مستقلی هم پیدا کردیم و مسائل اجتماعی هم در واقع بعد از یفتر شهریور حرکتاش سریع‌تر شد و اولین قطعه‌ای که متأثر از بازتاب یفتر شهریور بود، دوست عزیز گرامی ما جناب آقای علیزاده بر پایه شعر جناب سیاوش کسرایی که شعری در همون بعد از اون حادثه ساخته بودن، این شعر رو استفاده کردن به نام ژاله خون شد و اولین کار تو دست بال جامعه افتاد. و حالا خواهش میکنم که به قطعه بسیار بسیار متحدانه جناب علیزاده هنرمند بزرگ ایران گوش کنیم که شعر این اثر متعلق به شادروان سیاوش کسرایی است. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. شب و روز شما خوش باد. در برنامه آینده ادامه داستان رو پی خواهم گرفت.
Come on, 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 come on از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز،
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332،
از دیروز تا امروز.
خب همونطوری که خدمتون گفتم، یکی از بخش‌هایی که در برنامه امشب درباره اون صحبت می‌کنیم، ادبیات داستانی و نوروزه. نوروز در داستان نویسندگان معاصر ما از قضا جایگاه نسبتاً خوبی هم داره و خیلی از نویسندگان در لابلای آثارشون یا قصه خاصی رو برای نوروز دارن. به چند نمونه اشاره میکنم: کباب قاز زنده‌یاد جمالزاده، داستان ایدی هوشنگ مرادی کرمانی، دید و بازدید اید زنده‌یاد جلال آل احمد، یک بخش هایی از رمان جای خالی سلوچ دولت آبادی، یک بخشی از رمان جزیره سرگردانی سرکار خانم دانشور خدمت شما عرض کنم، بخش هایی از رمان بادها خبر از تغییر فصل می دهند، خانه مادر بزرگ گلی ترقی، نوروز سال 20-30-40-50 رضا جولایی، نسیم بهاری زنده‌یاد عمران صلاحی، کفش عید، سینما و نوروز و هفت سین، منظره باستانی، واژه گمشده، ایدانه، سین اصفهان. اینا همه داستان‌هاییه که درباره نوروز نوشته شده و محور کار نوروزه، اما همه اونها هم از قضا داستان‌های خیلی شیرین و خوشی نیست، داستان‌های تلخی هم در بین اینها وجود داره. از کباب قاز محمدعلی جمالزاده که بگذاریم، یکی از کارهای آغازین در این حوزه بوده، سراغ رمان سرکار خانم دانشور که بریم، در بخشی از رمان جزیره سرگردانی به نوروز اشاره داره، اونجایی که قهرمان داستان هستی به خانه نزد مادرش میره و اونجا مراسم نوروز خیلی به شکل اشرافی هم برگزار میشه، کارگرها دارن وسایل رو میارن و اونجا خانم دانشور از زبان یکی از شخصیت‌های داستان نوروز رو تشریح میکنه و درباره نوروز هم صحبت میکنه و میگه که چه ویژگی‌هایی داره نوروز و همون جنبه‌های اساطیری نوروز و هفت سین رو مطرح میکنه که برای خواننده هم جنبه داستانی داره و هم شاید بشه گفت اطلاعاتی رو خانم دانشور از این طریق به مخاطب خودش داره میده. جلال آل احمد هم که در داستان معروف دید و بازدیدش که در مجموعه دید و بازدید اصلا منتشر شد و جزو اولین کارهای او بود، که به شکل سنتی اون روزگار خودش ماجره دید و بازدید اید رو تعریف میکنه، اون شاگردی که به خانه استاد میره و آدم هایی رو که اونجا میبینه. مثلا چند خطی از این قصه رو براتون بخونم، جالبه. سلام، حضرت آقای استاد تشریف دارند؟ بفرمایید فلانیست. صدای استاد از داخل اتاق بلند شد و از حیاط گذشت که با صدای کشیده میگفت آقای بفرمایید تو، کلبه درویشی که صاحب و دربون نداره. به به، سلام آقای من، گل آوردی، لطف کردی، بیا جانم، بیا بشین پهلوی منو از اون بهاریه های عالی که همراه داری برای ما بخوان، بخوان تا روحمان تازه شود، ما که فقط به عشق شما جوانها زنده ایم. اختیار دارید حضرت آقای استاد، بنده در مقابل شما اختیار دارید؟ نه نمیشه، به جان خودم نمیشه، حتما باید بخونیم وگرنه روحم کسل میشه. حضرت استاد اطلاع دارند که بنده شعر نمیسازم، آن هم در حضرت شما. با مگه ممکنه؟ من میدونم که هیچ وقت بی شعر پیش من نمیایی، زود باش جانم. ولی مجلس بیش از این به ما اجازه تعارف و تیک پاره نمیداد. دور تا دور میز گرد پر از شیرینی فرنگی و آجیل‌های خوشخوراک از همه قماش مردمی یافت می‌شد. حتی آخوند منتها به لباس معمول و متجدد در یک گوشه اتاق به روی میز کوچکی بیش از 10-15 گلدان پر از گل‌های درشت، گل‌هایی که خریدن یکی از آنها هم در قدرت مالی من نیست، چیده شده بود و هوای اتاق را دلنشین ساخته بود. مبل‌ها ردیف و تمیز، کارد و چنگال‌ها براق و گلدان‌های نقره روی بخاری درخشنده. حالا در جای دیگه، در بخش دیگه داستان میره پیش کس دیگه‌ای و بعد این بخش هم که البته کنایه ها و مسائل سیاسی بسیار زیادی رو علی احمد مطرح میکنه و برای کسانی که حالا با اون حال و فضای دهه 30 آشنا هستند خیلی هم جذابه که دوباره مروری میشه اون حال و هوا و اون نوع زبان و صحبت هایی که در یه جمع برای دید و بازدید عید مطرح میشه و حالا اشاره هایی که آل احمد خیلی دقیق از فرهنگ عامه استفاده میکنه. نکته ای که درباره ادبیات داستانی و نوروز وجود داره اینه که به اندازه ای که شاید ما انتظار داریم نوروز با این قدمت تاریخی و این اهمیتی که در بین مردم داره و به نوعی پایان سال و آغاز سال جدید برای همه دغدغه بسیار بزرگیه، اونقدر در ادبیات داستانی ما رد پا نداره و نمیشه خیلی روشن و خیلی سریع بگردیم پیدا کنیم بگیم که ما الان این قصه نوروزانه رو داریم، این ایدانه رو داریم و اینجوری میتونیم درباره نوروز خیلی مفصل صحبت بکنیم. این بخش هایی هم که براتون مثال زدم و انتخاب کردم بسیار بسیار اندکه در مقابل حجم زیاد ادبیات داستانی ما. اون اتفاق بزرگی که انتظار داریم در ادبیات داستانی نیفتاده برای نوروز و این موضوعیه که فکر میکنم شاید باید منتظر باشیم که نویسندگان دیگری بیان و این مسئله رو در قالب داستانهای دراماتیک جذاب بنویسن، مثل اتفاقی که در کریسمس برای نویسندگان غیر ایرانی میفته و اونها بسیار بسیار داستانها و نمایشنامه ها و فیلم هایی دارند که در این حوزه نگاشته شده.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب از دیروز تا امروز رسیدیم. آخرین برنامه امسال رو تقدیم شما کردیم، درباره نوروز گفتیم و پیشا پیش سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که سال 1402 براتون سال بسیار بسیار خوشیمن و خوشبرکتی باشه و از طرف همه بربچه های برنامه از دیروز تا امروز تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
یار من میرود و قند و شکر دنبالش، یار من میرود و قند و شکر دنبالش، خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش، همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. در کنارم کوهی است که دلش از سنگ است، یار او هم رفته است، کوه هم دلتنگ است. کوه هم می نالد، کوه هم می گرید، دست و بالش زخمی است، با خودش در جنگ است. یار من می رود و می رود و قند و شکر دنبالش، رفتن و سوختن و کشتن من منوالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. بغض من باز به من خیره شده، اما او خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرکاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
هوا من نداشتی، هوایی شدم، چه کابوس بی انتهایی شده. نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه، منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگی، یه وقتایی کوها دلش ابری میشه، ابریش و خاطره ها تو به بار، بارون شد یاد منش و بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار، من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بارون.